أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أنتغني بالهدى والهمن التقوى. در جلسه قبل علی ابن ابی طالب در قرآن را دو سایه گفتیم و چند تا آیه دیگه هست که البته آیه صده هاست، ولی حالا دو تا سه تا شما گفتیم، در حدی که حداقل یک علاقمند امیرالمومنین در جریان قرار بگیره. چند تا آیه دیگه هست که میخوام تفسیر کنیم. یکی مسئله آیه 47 از سوره انبیاء، و ندع موازین القسط لیوم القیامه، با هم بشنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين.
یکی از مسائل قیامت مسئله میزانه. البته میزان هر چیزی به چیزیه. ما در دنیا پارچه رو با متر اندازه میگیریم، هندونه رو با کیلو، پایه رو با شاغول، خط رو با خطکش، هوا رو با میزان الحراره. یعنی در دنیا میزانها فرق میکنه، هر جنسی رو یه میزانی داره. در قیامت آیات زیاد داریم که میزان ها برافراشته میشه، مستقر میشه. و نزع موازین، موازین جمع میزونه، ترازو. ما یک وسیله های سنجشی در قیامت مستقر میکنیم. خب وسیله سنجش چیه؟ یعنی ما رو میکشن، متر میکنن، نامه عملمون رو میکشن. اعمال ما که مثلا در دنیا به صورت انرژی اونجا مجسم میشه، تجسم اعمال ما اونجا وزن پیدا میکنه. قرآن چی میگه؟ ما روز قیامت میزانهایی را مستقر میکنیم برای سنجش کار شما. روایت در بهار جلد 7 داریم، ان امیر المؤمنین والائمه من ذریتی هم الموازین. مراد که قرآن میگه روز قیامت میزان مستقر میکنیم و حساب شما رو با میزان میسنجیم، میزان علی ابن ابی طالب و اهل بیت و بچه های او هستن. یعنی بنده رو میارن با علی ابن ابی طالب میسنجن. نماز او نماز هست، اخلاص او، میزان اونه. انشالله راه کربلا باز بشه. یکی از جملاتی که در حرم امیرالمومنین شما میرید راست حضرت علی و میسید سلام بدید تو زیارت نومه حضرت علی، السلام علیک یا میزان الاعمال، علی جون سلام بر تو که تو وسیله سنجش خوبت هستی، فرقان تو هستی، یعنی وسیله جدایی حق از باطل. روایت هم داریم، حب علی و بغض علی. و نزع موازین القسط لیوم القیامه فلا تظلم نفس شیئا، به عهدی ظلم نمیشه. خب یکی از آیاتی که راجع به امیر المؤمنین هست، سوره آل عمران آیه 371، الذین استجابوا جنگ احد پیش آمد. پیغمبر در احد 50 نفر رو مسئول این تپه کرد، گفت شما رو این کوه احد، رو این بلندی های احد پست بدید که دشمن به ما حمله نکنه. خود حضرت با مسلمین درگیر شدن، با کفار، یعنی پیغمبر و مسلمین با کفار درگیر شدن. یک ضربه جانانه ای مسلمان ها به کفار زدن، کفار رو عقب روندن. میدون دست مسلمان ها بود. این 50 نفره که پست میدن رو کوه، دیدن عجب، مسلمان ها ضربه زدن، کفار قلع و قمع شدن و الان غنایم جنگی رو مسلمان ها برخان دارد. این 50 نفره گفتن ما اگر خواستشون پست بدیم دستمون به غنایم نمیرسه. 40 تاشون رها کردن. هرچی فرماندهش گفت بابا ما مأموریم از اینجا حفاظت کنیم، گفت بله ما حفاظتم تموم شد، الان وقت جمع کردن غنایمه. هنوز جنگ به نتیجه نرسیده، حب به دنیا و علاقه به جمع کردن غنایم باعث شد منطقه حفاظتی رو رها کنن، اومدن تو میدون سراغ چپش و کلا رو جمع کردن. دشمن از همون خلوتی منطقه استفاده کرد، یورش بود، دشمن شکست خورده با یک یورش مسلمان رو قلقم کرد. در اونجا حسابی مسلمان ها شهید دادن، 70 شهید دادن، شهدای که حافظ قرآن بودن. حضرت حمزه عموی پیغمبر شهید شد، دندان پیغمبر شکست، لب پیغمبر پاره شد. همه مسلمان ها یا کشته شدن یا فرار کردن. حضرت رسول تو میدون دو بود، یه خانم و یک مرد، این دو نفر فقط از پیغمبر پاسداری میکردن، جون پیغمبر دو نفر نجات دادن. بعدنم آمدن گفتن که یا رسول الله ما در سال قبل در جنگ بعد فیروز شدیم، چرا امسال شکست خوردیم؟ قرآن میگه خب شکستتون تقصیر خودتون بود، شما مگه یادتون اول ما پیروز شدیم؟ منتها رمز شکست تا کلمه بود. رمز شکست اینه، رمز شکست. الان هم رمز شکست مسلمان ها اینه. حتی ازا و آیش اینه ولقد صدقكم الله وعده، ولقد صدقكم الله وعده. یا آیه رو ترجمه شو بلدید، الله رو میدونید، وعده رو میدونید، صدق هم میدونید. این طوری چه منا میکنن؟ خداوند وعده که به کم، یعنی شما، خداوند وعده که به شما داده بود صادقانه وفا کرد. وعده داده بود پیروز بشید، پیروز شدید. مگه نفهمیدید در یورش اول، در حمله اول مسلمان ها پیروز شدید؟ منتها این 50 نفر منطقه رو رها کردن، ما از همه منطقه شکست خوردیم، پیروز بودیم. حتی التحصونهم باذنه، حس دشمنو گرفتید. منتها حتی اذا فشلتم شور شدید و تنازعتم، توتون اختلاف افتاد و عصیتم نافرمانی کردید. آیه قرآنه. چرا مسلمان ها شکست میخورن؟ سوال. الان با این 1,700,000,000 مسلمان شر و شاخ اسرائیل شکسته نمیشه. دلیلش اینه، فشلتم یعنی شل شدید، فشل یعنی شل شدید، تنازع نزاع، عصیتم اسلام نافرمانی. این از نظر روحی، این از نظر اجتماعی، این از نظر سیاسی. از نظر روحی فشلتم، از نظر اجتماعی اختلاف تنازعتم، از نظر سیاسی دستور رهبر اجرا نشود. خب به هر حال خاطرات خیلی تلخی داره جنگ احد، و حدود 60 آیه در قرآن راجع به جنگ احده. با امید روزی که در دانشکده افسری و دانشکده های که نیروهای مسلح دارن، سپاه و نیروهای انتظامی و ارتش، اینها اصلا جنگ احد، جنگ بعد، اینها کلمه به کلمه اصلا جنگ ها دقیقا باید تدریس بشه، تدریس فنی بشه دار. یعنی در جنگ خندق بگن آقا وقتی دور مدینه خندق شدن، خاکشو سمت مسلمان رختن یا خاک سمت کفار رختن؟ بالاخره چون این خاک این بعد از این یاور بریزیم کدش فرق میکنه. خاک بوده مسافت خندق چقدر باید باشه که اونها با یه خیزش اسب این طرف نپرن؟ فاصله خندق برای کندن خندق و سرعت کندن چقدر باید گود باشه؟ هر چنده تو چند نفر بکنه؟ یعنی واقعا کار فنی بشه دا. خب مسلمان ها که تار و مار شدن، یکی گفت پیغمبر کشته شد، او چند تایی هم که بودن فرار کردن. آیه نازل شد میگه شما فرد پرستید. این آیه دلیل برای اینکه مسلمان با تشکیلات داشته باشد. علامه طباطبایی در تفسیر میگه این آیه دلیل برای اینکه مسلمان با حزب و تشکیلات داشته باشد، چه حتی با رفتن یک فرد نظامشون از هم نپاشه. حالا گیرم پیغمبر کشته شد، شما باید فرار کنید. آیه نازل شد افا این ماتا، آیا افا این ماتا، اگر پیغمبر ماتا موت، اگر پیغمبر از دنیا رفت، او قتل، اگر پیغمبر از دنیا بره یا کشته بشه، افا این ماتا او قتل هم غلبتون، شما باید فرار کنید. نظام اسلامی باید جوری باشه که حتی با رفتن رهبر نظام از هم نپاشه. اگر از دنیا بره یا کشته بشه باید فرار کنید. به هر حال حالا تاریخ خیلی حرف داره، من نمیخوام چون بیننده ها روز 19 هم بحث گشودن، نمیخوام جنگ احد بگم، میخوام از علی بگم. دشمن گفت خیلی خوب، ما حال مسلمان رو گرفتیم، رمقی دیگه نمونده، یه چند تا مسلمان دیگه هست. یعنی جنگ رو فکر کردن پیروز شده داشتن، رفتن رو مکه. تورا گفتن برگردیم یه حمله دیگه بکنیم، این چند تا هم که موندن چله که مسلمان رو بکنیم. به پیغمبر خبر دادن دو مرتبه کفاری که ضربه دادن شما رو کشتن و لطفار کردن دارن بر میگردن ستمه مسلمان رو قلقم کنن. پیغمبر فهمید که من میخوام یه لشکر از همون زخمی ها، همون ها که تو احد زخمی شدن، همون ها یه بار دیگه بیان جبهه. علی ابن ابی طالب 60 جای بدنش سوراخ شده بود، تا گفتن رسول الله کاری داره زره پوشید رو زخما، آمد جبهه. این آیه نازل شد الذین، اونها که استجابوا لله، تا خدا میگه کارتون دارم اجابت میکنن، فوری میگن بله قربان. اونها که جواب خدا رو میدن، جواب رسول رو میدن، چی؟ من بعد ما اصابهم القرح، بعد از آنی که بدنشون سوراخ سوراخه، در سخت‌ترین حالات آماده باش هستن. این آیه هم راجع به علی بن ابی طالبه. آیه دیگه چیه راجع به حضرت علی؟ سوره رعد آیه 7 بشنویم. انما انت منذر
ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد.
انما انت منذر آیه قرآن یعنی تو هشدار میدی به مردم. پیغمبر فرمود انا المنذر ولكل قوم هاد. روایت در نور الثقلین اینه که علی علیه السلام اون حادیث بعد از من، بعد از من علی بن ابی طالب حادی مردمه. آیه که نشون دهنده اینه که چقدر علی بن ابی طالب عاشق تحصیل بود. در سوره مجادله افرادی می آمدن طالب پیغمبر میگفتن کار خصوصی داریم، تنگ گوش پیغمبر وقت خصوصی میخواستن، پیغمبر هم گوش نمیشد بگم خسته شدم رها کنید. پیغمبر خیلی خجالت میکشید از مردم. مثلا می آمدن خونه پیغمبر نهار تا غروب میشدن حرف میزدن، پیغمبرم کار داشت دلش جوش میدن، مهمونا نمیرفتن. آخرش آیه نازل شد بابا اذا طعمتم، وقتی طعامتون خوردید فنتاشو رو پاشید برید. ولا مستأنسین لحدیث، نشینید حدیث نقل کنید و گفتگو بکنید، نشینید گفتگو کنید. هر جا نهار دعوتی بعد از نهار برای در قش پاشو برو، برای که پیغمبر دل شور میزنه و روش هم نمیشه بگه پاشید بروید، خجالت میکشید. می آمدن همه کار خصوصی داشتن، نجوا یعنی در گوشی گفتن، میگفتن ما یه حدی میخوایم در گوش خودت بگیم. به هر حال آیه نازل شد هر که میخواد با پیغمبر خصوصی حرف بزنن بره یه درهم صدقه بده به فقیر، تا دیدن پولیشو گفتن نه آقا ما قرار عرض سلام بود خداحافظ شما، یعنی همه به پول که رسیدن همه فرار کردن. تنها کسی که میرفت یه درهم میداد میمه یه سوال میکرد، باز یه سوال دیگه برش پیش میمه میرفت یه درهم دیگه میداد باز ما سوال میکرد. یعنی کسی که اینا که عاشق علمن. آخه بعضی هستن اگر مثلا برقشو قدشه دست از تحصیل میکشه، رفت دودیم دانشگاه تخندانی کنیم ایام جنگ، برق رفت گفتن خب اینجا قانون اینه که برق نمیره کلاس دانشگاه تحصیل میشه. گفتن بابا این شلغم فروشا لبو فروشا وقتی برق میره کارشون تحصیل میکنن، یه چراغطوری میذاره رو این چرخش لبوشو میفروشه. یعنی دانشگاه برای شما از لبو کمتره؟ زشته که دانشجو به خاطر ما نبود به خاطر اینکه یه وقت یه شرایط تون شد راه دوره ملکی درس نمیخونن نیومد سوار میکنم چون ماشین نبود سرویس نبود منم درس نرفتم، راننده نیومد استاد دانشگاه رو ببره، خب منم تلفن کردیم معذوریم. خدای بزش کنه آقای محمد تقی جعفری رو یه بار میخواد بره دانشگاه تو خنده میکنه ماشین نیومد سوار تاکسی بار شد، همون که خربزه بار میکنه با تاکسی بار رفت از پشت موتور آدم میشینه. درس اینقدر نیچه تحصیل علم به خاطر که راننده نیومد سرویس نیومد نمیدونم سرویس چطور شد نمیدونم کتابخونه درش بسته شد، این حرفا که نیست که. این آیه میخواد بگه شما دروغ میگید، دانشجوی واقعی نیست، دانشجوی واقعی علی بن ابی طالبه. همه اینا به اینا میخواستن تنگ گوش بگن، به اینا که تنگ گوشی میخواستن اون حقو همتون دروغ میگید. حالا آیه اینه مجادله آیه 12 یا ایها الذین آمنو بخونه.
يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر.
یا ایها الذین آمنوا ای مسلمان ها اذا ناجیتم الرسول وقتی میخواید با رسول نجوا کنید، هر چه میخواد در گوش پیغمبر حرف بزنه، فقط دمو بین ایدای نجوا کن صدقه، قبل از اونی که تنگ گوش پیغمبر حرف بزنه برای صدقه بده. بعد آیش میگه چه اشفقتم، آیه بعدش اشفقتمه او اشفقتم هم بخون اشفقتم هم بخونید
فأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات.
أشفقتم يعني آیا ترسیدید که بین نجواتون صدقه بدید، یعنی پول که همه در رفتید. خیلی در پول رفوزه میشن. الله اکبر، یا آیه عجیبی داریم، یا آیه خیلی مهمه، زیادی گوش کنید. افرادی کنار پیغمبر رفتن جبهه جون بدن، تو جنگ پیروز میشدن، غنیمت پیدا میکردن. با خدا میگه کسانی که مخلصانه رفتید پلو پیغمبر جونتون رو برای اسلام بدید، حالا که پیروز شدید غنیمت جنگی پیدا کردید، یک انجام خمس غنیمت بدید. بعد میگه این کنتم تؤمنون، اگر دین دارید. چی میگه اگر دین دارید؟ به کسانی که حاضرن جون بدن. معلوم میشه افرادی جون میدن اما پول نمیدن. خدا به اونهایی که جون میدن میگه اگر دین دارید خمسم بدید. کسی که رفته کنار پیغمبر تو جبهه حاضر شده تیکه تیکه بشه، متو پیروز شد الحمدلله، حالا خم غنیمت جنگی داره، میگه تو که جون برای اسلام میدی، بعد میگه اگر دین داری خمسم بده. آخه به کی میگه اگر دین داری؟ به کسی رفته جون داده. از این آیه من استفاده میکنم که بعضیا جون میدن پول نمیدن. خب حرفامونو جمع کنم. راجع به علی بن ابی طالب فضائل زیاده، اینها رو من از کتاب فضائل الخمسه فهرستوار میخونم. همش از اهل سنته، یکی از حدیثایی که میخونم از اهل شیعه نیست. علیون خیر البشر، نه تا حدیث دادیم از علمای اهل سنت، علی بهترین بشر تاریخه، سیدون فی دنیا و الاخره، علیم الحق و الحق مع علی، لحظه علی از حق جدا میشه. علیم مع القرآن و القرآن مع علی، علی با قرآن است، قرآن هم با علیه. اینم النظر الى علی عباده و ذکره عباده، 19 تا حدیث. چطی اگر همین که بشینه فضائل علی ابن ابی طالب رو بشنود و بگوید عباده. علی اعز علی النبی من فاطمه و فاطمه احب الیه من علی، حب علی حسنه و یأکل الذنب و بغضه سیئه، علاقه به علی ابن ابی طالب حسنه است، حب علی ایمان است و بغضش نفاقه، من سب علی فقط سب الله، کسی ناسزا به علی ابن ابی طالب بگه انگار به خدا ناسزا گفته، من آزا علی فقط آزانی، حضرت رسول فرمود کسی علی را اذیت کند مرا اذیت کرده، من فارغ علی فقط فارغ الله، روایت 13 تا حدیث از اهل سنت داریم، من فارغ علی کسی علی را رها کند فقط فارغ الله، خدا را رها کرده. راجع به علم علی، راجع به زهد علی، راجع به عدل علی، راجع به تقوای علی، جامعه اون زمان علی را تحمل نکرد و لذا گاهی آه میکشید. یه بار حضرت علی داشت صحبت میکرد، دید مردم گوش نمیدن، تو نهج البلاغه داریم، فزر به علا خده، علی زد تو گوش خودش، سیری زد به خودش، گفت من حاضرم 10 تا شما رو بدم، یکی از لشکریان معاویه رو بگیرن، اونها در باطلشون سفتن، شما در حقتون شدید. یه جا حضرت علی جیغ کشید، عینب به سیحان، کاش من 2 یار می داشتم مثل حمزه و مثل فلانی. خیلی علی ابن ابی طالب حضرت علی ابن ابی طالب سوخت. یه دفعه بود قاتلکم الله، خدا مرگتون بده. یه جا فرمود یا اشباه الرجال ولا رجال، ای قیافه هایی که شکل مردید ولی نامردید. یه جا فرمود یا اشباه بلا ارواح، شما قیافه هستید که روح توتون نیست. یه جا فرمود خون بدلم کردید. یه دو دویم که خدا من از دست شما نجات بده. خیلی سخت. وقت برای جنازه علی ابن ابی طالب مرحوم مطهری چیزی میگه؟ میگه برای که رد گم کنن علی ابن ابی طالب که شهید شد، امام حسن یه جنازه درست کرد فرستاد مدینه که مردم فکر کنن رفتن مدینه، جنازه بودن مدینه. علی ابن ابی طالب رو تنها دفن کردن و 100 سال قبل علی مخفی بود. 100 سال قبر علی مخفی بود. این مدینه علی ابن ابی طالب. خب از برادر عزیزمون اشعار رو استفاده کنیم، وقتمون تمامه. بفرمایید.
يا رحمن يا وای محراب علی مقتل خون علی سبب قتل علی عدل علی دین علی شب زادی که به جز بیت خدا خانه ندار آخرین جای علی جای نخستین علی قربان مظلومیتت مولا جان علی علی جان بنده از آن مرتضا گردید خاموش شد مسجد کوپ عظیم ماتم سیاه پوش گردید گلگون محراب کوپه از نخل دین ریخ برگ شکوفه مظلوم علی جان مظلوم علی جان مظلوم علی جان امشب علی در بستر خون آرمیده رنج از رخ تفلان من سومش پریده دریای خون شد محراب کوپه از نسل دین ریخ برگش کوفه مظلوم علی جان مظلوم علی جان مظلوم علی جان بانگ عدالت دیگر از مسجد نیاید دیگر چه کس نان یتیمان را رساند. دیشب علی بود مهمان دختر، امشب فتاده دسمش به بستر. مظلوم علی جا، مظلوم علی جا، مظلوم علی جا، مظلوم علی جا.
نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين. خدایا تو بحق محمد و آل محمد از تمام برکات شبهای قدر همه ما را بهرمند بفرما. میزبان شب قدر حضرت مهدی قلب مبارکش را برای همیشه از همه ما راضی و ما را از یاران مخلصش قرار بده. نسل ما تا آخر تاریخ بهترین یاران اسلام و بهترین مؤمنین و مؤمنات قرار بده. حسن عاقبت به همه ما مرحمت بفرما. رهبر ما، کشور ما، امت ما، نسل و ناموس ما، عقاید و افکار ما، مرز و بوم ما حفظ بفرما. توطئه ها علیه اسلام و مسلمین خونسا و توطئه‌گران نابود بفرما. هرچی به عمر ما اضافه می کنی به ایمان و عقل و علم و عمل و اخلاص و عمق و برکت کار ما بیفزا. صلی الله علی محمد و آل محمد.